بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا لازم میدونم که یه تشکر ویژه‌ای داشته باشم از حضرت استاد طاهرزاده که عنایت فرمودن و با حسن نظری که داشتند در حقیقت مباحث فصل اول رو با اون دقت و ژرف‌بینی خاص خودشون در واقع دنبال کردن و محورهای بسیار بسیار اساسی و مهم مطرح شده رو مورد تأکید قرار دادند و حقیقتاً نامه‌ای که عنایت فرمودند یک پشتگرمی بود برای من و همچنین همه ماها که بتونیم در واقع ادامه مسیر رو با اون انرژی مضاعفی که در واقع دریافت شد بتونیم در واقع پیش ببریم. البته من انشاءالله به صورت مکتوب تشکر و سپاسگزاری خودم رو در واقع اعلام خواهم کرد، اما در بحث جلسه امروز که در حقیقت میشد گفت جلسه 41 از مجموعه مباحث فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه و در واقع جلسه اول از فصل دوم به شمار میاد، ما وارد بحثای جدیدی خواهیم شد. اما همونطور که در آخر جلسه قبل بیان کردم، یه تتمه ای از جمع‌بندی مجموعه مباحثی که در طی 40 داشتیم موند که من ابتدا اون تتمه رو واردش میشم و در حقیقت ما امشب بحثمون دو بخشه. بخش اول که خب اختصاص دارد به همون تتمه و تکمیله بحث قبل، و بخش دوم بحث ما پرداخته میشه به مجموعه مباحثی که ما از این به بعد خواهیم داشت طی دو فصل، فصل دوم و فصل سوم، که من ریز مباحث رو عناوینش رو عرض خواهم کرد که متوجه بشیم که دقیقاً بناست چه بحثایی بشه و چه مراحلی رو طی بکنیم، و البته در راستای تکمیل این عناوینی که تو بخش دوم این جلسه امشب عرض خواهم کرد اگر پیشنهادی یا نقدی انتقادی دارید حتما بفرمایید که بازسازی بشه، تکمیل بشه. این مجموعه عناوینی که تو بخش دوم من خواهم گفت چیزی در حدود 60 الی 80 جلسه رو به خودش اختصاص میده و همونطور که در جلسات اولیه از مباحثمون عرض کردم، ما مجموعه این مباحث رو در حد 120 جلسه در حقیقت بسته بودیم که 40 اون به حول قوه الهی و به همت شما برادران و خواهران عزیز طی شد و انشاءالله جلسات دیگه هم به خوبی پیش بره. خب ببینید، در یک کلام ما میتونیم بگیم که مجموعه تحولات حکمی، فلسفی، عرفانی که بعد از ملا صدرا و به ویژه بعد از تلاش‌هایی که مرحوم بیدابادی انجام داد و به خصوص اون سه حوزه‌ای که در واقع سرمنشأش مرحوم بیدابادی بود، یعنی حوزه ملا حسین قلی همدانی و حوزه ملا علی نوری و حوزه آقا محمد رضا قمشه‌ای، ببینید برونداده‌هایی این سه حوزه در شاخه‌های منشعبه از خودشون داشتند که این بروندادها در حقیقت حکما و عرفا ما هستند در این 200 ساله اخیر و اینها یه مجموعه از ویژگی ها دارند که در طول تاریخ فلسفه و عرفان ما منحصر به فرده. یعنی در ادوار مختلف حکمت و فلسفه و عرفان ما، در واقع ما کمتر شاهدیم که این مجموعه ویژگی جمع شده باشه در اشخاصی. این ویژگی ها حدود 20 ویژگی هست که البته این 20 ویژگی رو با توجه به بحث هایی که در این 20 جلسه اخیر داشتیم در واقع میشه به دست آورد. یعنی اگر کسی اون مباحث قبلی رو دنبال کرده باشه میتونه متوجه بشه که این ویژگی ها در واقع وجود داشته. در حقیقت عرفا و حکما بعد از حکیم ملا محمد بیدابادی و برآمده از اون سه حوزه‌ای که عرض کردم در مجموع دارای این ویژگی‌ها هستند. یک، عمومشون آیین‌های صوفیانه را نفی می‌کنند. ببینید در عین حالی که یک عارف تموم عیار هستند، چه در عرصه نظری و چه در عرصه عملی، ولی در واقع آیین‌های صوفیانه را هیچ کدوم در واقع نمیپذیرند. نکته دوم این که در عین حال که خودشون یک عارف تموم عیار هستند در ورطه نظر و عمل، اما در عین حال به نقد عرفان و میراث عرفانی که در واقع بهشون رسیده پرداختند و در حقیقت دو تا منطق نقد ارائه دادند. یکی منطق عقلانی نقد و یکی منطق دینی نقد مبتنی بر کتاب و سنت. یعنی در واقع اون عرفان تراثی رو یا به عبارتی میراث عرفان رو در واقع مورد نقد قرار دادن از این دو زاویه. ویژگی سوم انس با قرآن و روایات هست و البته این انس همراه با تدبره، یعنی این حکما و عرفایی که از این حوزه ها بیرون اومدند انس شدیدی با قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام هستند، تا اونجایی که مثلا مرحوم ملکی تبریزی در رساله لقاء الله بیان میکنند که اصلا ادب تلاوت قرآن تدبره، یعنی اگر ما قرآن تلاوت کنیم بدون تدبر ادب تلاوت رعایت نشده، یعنی اگر ما بخوایم مؤدب و آداب تلاوت قرآن باشیم یکی از ادبهاش تدبره. ویژگی چهارم این است که عمدتاً عرفان ابن عربی محوریت دارد، اما در این حال عرفان ابن عربی مواجهه‌ای که باش دارند توأم است با بازسازی و اصلاح و تکمیل و نقد. ویژگی پنجم این که عموم این عرفا به حکمت انسی و انفسی توجه ویژه دارد، یعنی در واقع به آثار عطار، حافظ، مولوی، شیخ محمود شبستری و غیره توجه ویژه دارند. ویژگی ششم پرهیز شدید از زعامت و مرجعیت رسمی. ویژگی هفتم تکیه بر معرفت و نفسه که عموم این عرفا در این 200 سال اخیر 250 ساله اخیر تکیه دارند بر معرفت و نفس. ویژگی هشتم نداشتن شطحیاته، یعنی عرفا این دوره، این 200 ساله که برآمده از این سه حوزه هستند، در واقع خیلی خیلی کمتر دچار شطحیات عرفانی هستند، یا حتی میتونیم بگیم که خیلی از این عرفا اصلا شطحیات نداشتند. ویژگی نهم تکیه بر استاد هست به نحو معنعن، یعنی سلسله اساتید خودشون رو مشخص کردن که من شاگرد کی، اون شاگرد کی و اون کس سوم شاگرد کی الی آخر. چرا؟ چون در واقع تکیه داشتن بر اصالت عرفان، که این عرفان باید اصالت خودش رو داشته باشه و این اصالت از این طریق محفوظ میشه و بنابراین هر کس نمیتونه که ادعاهایی تو این زمینه داشته باشه مگر اینکه در واقع تو این سلسله های استاد شاگردی قرار بگیره و کسب اعتبار بکنه به لحاظ جایگاه علمی و معرفتی. ویژگی دهم غالب این عرفا که حکیم بودند به حکمت صدرایی، هم فقیه بودند هم اخلاقی بودند. ویژگی یازدهم عموماً توجه به حقوق مردم و وضعیت اجتماعی داشتن. ویژگی دوازدهم، نه این ببینید، این ویژگی ها با توجه به بحثایی که داشتیم در واقع اینها یک نتیجه گیری است از مجموعه مباحثی که ما در حدود شاید 20 جلسه داشتیم. در واقع حکما و عرفایی که برآمده از اون سه حوزه بودند عمدتاً هم فقهای درجه اولی بودند، هم فیلسوف و حکیم بودند، هم در واقع بسیاری از اونا حتی در واقع محدث بودند و اخلاقی بودند، یعنی اصلا عالم اخلاقی بودند. بله دیگه. یعنی به نوعی ببینید این ویژگی برمیگرده به اون نحو تلقی که اینها از اسلام، از قرآن و اطرت داشتند، که خب ما به کرات این تلقی رو مورد توجه قرار دادیم. اینا به هیچ وجه قائل به اسلام یه وجهی نبودند، یعنی اسلامی که منحصر شده باشه در فقه، بلکه برای فقه اسلامی یک پشتوانه اخلاقی قائل بودند و برای اون اخلاق یک پشتوانه معنوی قائل بودند و برای اون معنویت یک پشتوانه حکمی معرفتی قائل بودند و در حقیقت اسلام رو یک اسلام چهار وجهی در واقع می دونستند. ویژگی دوازدهم، توجه به وضعیت حکومت و نقد حکومت در واقع بودند، که این ویژگی 11 و 12 ریشه داره در ساحت مدنی حکمت متعالیه، که انشاءالله ما ساحت مدنی حکمت متعالی را در فصل دوم مباحثمون به طور مفصل مورد بحث قرار خواهیم داد. قالب این ویژگی 13، قالب این حکما در واقع، حالا البته به صورت مراتب مختلف از شدت و ضعف، در مبارزه با استعمار بودن و در واقع مناسبات بین حکومت و قدرت‌های استعماری رو به چالش می‌کشیدند، مورد نقد قرار می‌دادند، که مصادیق و موارد زیادی شما تو این جلسات مورد توجه قرار دادیم. ویژگی 15، نقد اخباریگری است، در عین حالی که بر روایات اهل بیت تکیه دارند، و این در واقع میشه گفت که یکی از ویژگی های عمومی این حکما و عرفا هستند. ویژگی 16، این که فقاهت در بین این حکما و عرفا اجتهادی هست و در واقع مبتنی بر مبانی اصولی قرار گرفته. ویژگی 17، در همه این حکما و عرفا در آثارشون ما میبینیم که یک منطق فهم دین ارائه شده، منتها این منطق فهم دین مبتنی است بر سه دسته پارامتر: پارامترهای زبانی، پارامترهای عقلانی، پارامترهای نفسانی. که البته حالا اینو من چون تو فصل دوم یه مقدار بازش میکنم، اینجا زیاد روش توقفی ندارم. پارامترهای عقلانی عمدتا مبتنی است بر وجود شناسی و پارامترهای نفسانی مبتنی است بر تزکیه نفس و در واقع اخلاق. در حقیقت اینها قائل بودند که اگر ما تزکیه نفسانی نداشته باشیم، اخلاق درستی نداشته باشیم، حتی اینجا یک حجاب بین ما و معارف قرآنی و معارفی که در اطرد هست واقع میشه. و همچنین اگر ما در وجود شناسیمون دچار ضعفی باشه، باز در اینجا حجاب‌هایی شکل میگیره بین ما و معارف الهی. ویژگی هجدهم تشیع خالص و یک دسته. خواهشن دقت بفرمایید، یعنی عمده عرفاء ما در این 200 ساله عمده علل اتفاقشون به طور مطلق که از این سه حوزه بیرون اومدند، یک تشیع خالص و یک دستی دارند و همشون ولایت را مبنای قرب میدونند. و البته این تشیع و این قرب و این ولایت بر اساس مبانی حکمی در واقع استواره. ویژگی 19 باز همه این عرفا تو این دوره علل اتفاق شدیداً مؤدب به آداب شرع هستند. و بالاخره ویژگی 20 که ویژگی آخر باشه، که من یه مقدار این ویژگی 20 رو میخوام در موردش توضیح بدم، این است که غالباً توجه دارن به علوم طبیعی و علوم ریاضی. ببینید در حقیقت بعد از این که حکمت متعالیه با تلاش هایی که مرحوم ملا محمد بیدابادی انجام داد و به خصوص با توجه به اون سه حوزه برآمده از اندیشه های مرحوم بیدابادی، صورت گفتمانی پیدا کرد. حکمت متعالیه در واقع گفتمان رسمی فلسفی شد در ایران و باعث پیدایش حوزه های گسترده و جدیدی شد. بروندادهای این حوزه نه تنها نسبت به علوم ریاضی و علوم طبیعی به اصطلاح مخالفتی نداشتند، که در بسیاری از وقتها عنایت داشتند و بسیاری از این عرفا ریاضیدانان برجسته اون دوره خودشون به شمار میمدن. حالا من میخوام در این مورد یه توضیح بدم، چون این ببینید بسیار بسیار مهم هست و البته بعداً من انشاءالله در ساحت تمدنی حکمت متعالیه که یکی از بحث‌های بسیار مهم ما در فصل 2 هست، اونجا من بیان خواهم کرد که مگر حکمت متعالیه از چه درون مایه‌ای برخورداره که وقتی این حکمت متعالی صورت گفتمانی پیدا میکنه بروندادش یک همچین چیزی میشه. اینا ما انشاءالله تو فصل دو بازش خواهیم کرد. اما این ویژگی بیستم رو من یه مقدار توضیح بدم. ببینید از همون ابتدای مسیری که از حوزه مرحوم بیدابادی شروع میشه ما شاهد این ویژگی هستیم. البته حالا من منابعم رو برای این توضیحاتی که الان میخوام عرض بکنم در پایان بیان خواهم کرد. مرحوم حاج ملا مهدی نراقی و فرزندش ملا احمد نراقی، اینها که خب برآمده از حوزه مرحوم بیدابادی هستند، اینها هم مدرس ریاضی هستند هم مؤلف تألیفات ریاضی. مرحوم میرزا حسن کرمانشاهی که قبلا من عرض کردم میرزا حسن کرمانشاهی یکی از برجسته ترین شاگردهای حوزه آقا محمد رضا قمشه است، یک عارف درجه یک زمان خودش هست و خود مرحوم میرزا حسن کرمانشاهی همطور که عرض کردم خودش یک سرشاخه به شمار میاد. خود این مرحوم میرزا حسن کرمانشاهی در واقع هم طبیب بوده و هم در طبیعیات و ریاضیات در واقع تبحر داشته و کاملا توجه داشته به این مسئله. مرحوم ملا آقا میرزا حسین سبزواری که یکی از شاگردای برجسته حاج ملا هادی سبزواری است، این فرد در طب، طبیعیات، نجوم و ریاضیات در واقع متبحر بوده. ملا عباس ابن اسماعیل معروف به کیوان قزوینی که در واقع از شاگردان میرزا حسن کرمانشاهی است که در واقع اون هم در هیئت و ریاضیات در واقع تلمس کرده و یک استاد مسلم در واقع به شمار میاد. مرحوم میرزا حبیب الله تهرانی که در واقع شاگرد استاد شیخ آقا رضا اصفهانی بودند که شیخ آقا رضا اصفهانی در واقع خودش شاگرد شیخ مرتضی کشمیریه که شیخ مرتضی کشمیری از عرفایی است که برآمده از حوزه ملا حسین قلی همدانی است. این میرزا حبیب الله تهرانی در واقع در هیئت و نجوم و فلسفه و ریاضیات استاد همین شیخ آقا رضا اصفهانی بوده. اگه تون باشد قبلا عرض کردم سید مهدی قاضی فرزند سید علی قاضی بوده در عرفان که ایشون خود سید مهدی قاضی در هیئت ریاضیات نظری و فن محاسبه بسیار متبحر بوده و وقتی که به قم اومده علامه حسنزاده آملی هیئت رو علم هیئت رو نزد ایشون در واقع فرا گرفته. بله بله بله. شیخ مرتضی مدرس گیلانی که یکی از شاگردهای شیخ محمد علی شاه آبادی استاد عرفان امام و شیخ صدرا بادکوبه ای و سید علی قاضی و سید ابوالقاسم خونساری ریاضی بوده، این شیخ مرتضی مدرس گیلانی در واقع در جبر، هندسه، ریاضیات هم صاحب تدریس هست هم صاحب تألیف هست. و جالبه شیخ مرتضی مدرس گیلانی در دبیرستانها ریاضیات تدریس میکرده و از این طریق ارتزاق میکرده و نه از طریق شهریه یا در واقع خمس. خب این هم شیخ صدرا بادکوبه ای، هم سید ابوالقاسم خونساری ریاضی، خود اینا از اساتید ریاضی در واقع به شمار می اومدند. یکی از مهمترین شاگردای ملا حسین قلی همدانی میرزا جواد ملکی تبریزی است که اگر شما به اسرار و صلات ایشون مراجعه بکنید در واقع متوجه میشید که ایشون حتی با نجوم جدید آشنایی داشته و قائل بوده که ما بدون علم به این علوم نمیتونیم متوجه عنایات الهی به خودمون بشیم، که این نکته همونطور که تو فصل دو بعدن من بیان خواهم کرد یکی از محورهای کلیدی حکمت متعالی است. بدون داشتن علم، چه علوم ریاضی چه علوم طبیعی، ما نمیتونیم در واقع متوجه عنایات خودمون، عنایات خداوند به خودمون بشیم و حتی تعبیر صریح ملا صدرا این است که اگر کسی بدون چنین علومی نسبت به این عالم ادعای حب و عشق به خدا بکنه، این در واقع یک حب ادعایی است، یک حب حقیقی و واقعی نیست و این صریح در واقع اندیشه ملا صدرا است که من بعداً این عبارت او را خواهم خوند و تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. خب ببینید در اون حدی که اینا باش مرتبط بودن عمدتاً این ریاضیات قدیم بوده. ببینید این که حالا البته ما یه مقدار جلو ترکه میایم باب مسئله باز میشه و متوجه میشیم که اینا مثلا با ریاضیات جدید هم آشنا بودن و آشنا میشدن. مثلا حالا بیان خواهم کرد، مثلا یکی از اینا خود علامه حسنزاده آمولی هست، یا مثلا همونطور که عرض کردم مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی در حقیقت مسائلی که عنوان میکنه دیگه نجوم به هیئت قدیم نیست و در واقع اشاره داره به در واقع نجومی که جدیدن مطرحه. ببینید منتها تو تحلیل و نتیجه گیری من این مسئله چندون ارتباطی نداره. ببینید بحث من اینه، حالا من قبلا یه بحثی داشتم که حالا من یه اشاره‌ای هم خواهم کرد. ببینید قبل از ملا صدرا نه تنها ما این ویژگی‌ها رو در عرفای قبل از ملا صدرا نمیبینیم یا خیلی خیلی کم رنگ میبینیم که حتی بعضن ما با مخالفت از ناحیه اونها هم مواجه میشیم. توجه میکنید نسبت به علوم طبیعی و ریاضی، کاری به جدید و قدیمش ندارم، یعنی حتی مثلا فرض بگیرید برای قبل از ملا صدرا همون علوم طبیعی و ریاضی که ما امروز میگیم قدیم، خب اون زمان جدید بوده دیگه براشون، علوم دوره خودشون بوده. توجه میکنید کاری به قدیم و جدیدش نداریم، در واقع روی خوشی به این علوم نشون نمیدادن و علوم و معرفت حقیقی رو همون علوم و معارف الهی میدونستن. حالا من بعدن خواهم گفت که ما وقتی به ملا صدرا میرسیم، ملا صدرا، خوب دقت بکنید به این نکته، ملا صدرا قائل است که بین طبیعیات و ریاضیات و معارف حکمی از حیث الهی بودن فرقی نیست. خوب دقت بکنید، یعنی معارف حکمی همون اندازه الهی است که طبیعیات و در واقع ریاضیات، فقط فرقش اینه از حیث الهی بودن، فقط فرقش اینه که در معارف حکمی ما پرده برداری میکنیم از ذات و صفات الهی، در علوم طبیعی و ریاضی پرده برداری میکنیم از فعل الهی. در کسر اسنام الجاهلیه به صراحت بیان میکنید. توجه میکنید و بر همین مبنا پیامی که آیت الله جوادی آملی همین اخیراً داشتن به یک همایشی در باب علوم دینی، ایشون بیان کردند که بین علماء دینی و دانشمندان علوم طبیعی هیچ فرقی نیست از حیث الهی بودن، فقط فرقش اینه که ما موضوع بحثمون قول اللهه، ولی دانشمندان طبیعی موضوع بحثشون فعل اللهه. توجه میکنید؟ نه بحثمون اصلا این نیست. الان در واقع پس بنابراین میخوام اینو عرض بکنم که خب این نگاهی که آیت الله جوادی آملی داره دقیقا ریشه حکمی داره در مبانی حکمت متعالیه. قطعا نیست، نمیتونه باشه. نه ببینید، دقت بکنید، ببینید ما کاری نداریم به تلقی اون دانشمند مربوطه، ما با توجه به حکمت الهی قائل میشیم این فرمولی که تو کشف کردی در واقع سنتی از سنت‌های الهی است و ما بدون توجه به این مبانی غافلیم از بذل عنایتی که خداوند به ما داشته. توجه میکنید؟ کار نداریم به تلقی دانشمند مربوطه. از نظر حکمت متعالیه هر کشفی در علوم یک نوع پرده برداری به حساب میاد از صنع الهی، از فعل الهی. که حالا البته بذارید این رو ما تو فصل دوم وقتی رسیدیم به این بحث، خب اونجا میشه در واقع بازش کرد و رفت. من الان فقط میخوام دست بذارم رو ویژگی هایی که این حکما و عرفا داشتن، به خصوص این ویژگی بیستم رو میخوام یه مقدار در واقع بازش بکنم. آقا علی مدرس زنوزی که خب میدونید یکی از بزرگترین حکما و فلاسفه ما بوده که شاگرد ملا عبدالله زنوزی بوده، ایشون در واقع اصلا مدرس ریاضیات بوده و در واقع ریاضیات رو خیلی استادانه در واقع تدریس می کرده. یا مثلا شیخ محمد خراسانی که باز ایشون شاگرد مرحوم قاضی بوده و همچنین شاگرد شیخ حسن علی نخودکی و سید حسین بادکوبه‌ای بوده. ببینید اصلا چه اساتید بزرگی داشته. خب ایشون در واقع ریاضیات رو نزد حکیم زرگر تلمذ کرده. دقت بکنید این که من میگم شیخ محمد خراسانی ریاضیات رو نزد حکیم زرگر تلمذ کرده و یکی از اساتید عرفانش مرحوم قاضی هست و یکی از اساتیدش شیخ حسن علی نخودکی هست، خود اینا مهمه با. یعنی سید علی قاضی و شیخ حسن علی نخودکی خودشون ریاضیدان و مدرس ریاضیات نبودن، ولی ایشون شاگرد عرفانی این دوتا بوده. یعنی اگر اینها در تلقیشون این بوده که مثلا ریاضیات حجابه یا مثلا ریاضیات وقت رو ضایع میکنه و تو رو غافل میکنه از چیزای اصلی، خب در حقیقت مانع میشدند. ببینید این بسیار بسیار مهم این مسئله. یا مرحوم آقا میرزا علی اکبر یزدی که یکی از اساتید فلسفه امام خمینی بوده، خب ایشون در واقع خودش مدرس ریاضیات بوده و ریاضیات را نزد میرزا ابوالحسن جلوه تلمذ کرده. توجه میکنی؟ بله بله. خب دو سه مورد دیگه بگم. خب اینجا علامه طباطبایی که به پیشنهاد سید حسین بادکوبه‌ای که خودش یه حکیم بزرگی بوده و خود این سید حسین بادکوبه‌ای اصلا فلسفه و ریاضیات رو نزد شاگرد، نزد ابوالحسن جلوه شاگردی کرده، خود ایشون پیشنهاد میکنه به علامه طباطبایی که نزد آقا سید ابوالقاسم خونساری، که خود آقا سید ابوالقاسم خونساری از اصحاب آقا سید علی قاضی بوده، پیشنهاد میده که برو نزد اون فرد سید ابوالقاسم خونساری و یک دوره ریاضیات عالی در واقع نزد ایشون تلمذ بکن، که علامه طباطبایی همین کار رو در واقع میکنه. به یه فرد بسیار بسیار جالب توجهی میرسیم به نام علامه سید محمد کاظم عصار. سید محمد کاظم عصار یک عجوبه است، هم فقیه، هم محدثه، هم شاگرد آقا میرزا حسن کرمانشاهی و شاگرد آقا میرزا هاشم اشکوری که این دوتا بزرگترین شاگردای آقا محمد رضا قمشه‌ای است در حکمت و عرفان. و نیز سید محمد کاظم عصار چندی را در نزد سید احمد کربلایی بوده. سید احمد کربلایی یکی از بهترین شاگردای ملا حسین قلی همدانی. و باز این محمد کاظم عصار چندی رو نزد شیخ الشریعه اصفهانی که خودش هم فقیه، هم حکیم، هم ریاضیدان تلمذ کرده. خب حالا این محمد کاظم عصار در واقع در این حال که در نزد اینها شاگردی کرده و یک فقیه بزرگ، یک عارف بزرگ و یک حکیم و فیلسوف و محدث بزرگ هست، در دارالفنون هم در واقع علوم جدیده رو فرا گرفته و در واقع از طریق تدریس ریاضی در دبیرستان ها امور خودش میگذرونده و حتی به یادگیری زبان فرانسه پرداخته و چند سالی رو هم در فرانسه بوده. و جالبه در نجف از طریق همین تدریس زبان فرانسه و تدریس زبان ریاضی امورات خودشو میگذرونده. خب دقت بفرمایید، این سید محمد کاظم عصار خب شاگرد یه بزرگانی مثل سید احمد کربلایی، آقا میرزا حسن کرمانشاهی، میرزا هاشم اشکوری. خب اگر این بزرگان و این عرفا همون تلقیهای عرفا قبل از ملا صدرا رو داشتند، خب قطعا مانع میشدند. یعنی میخوام بگم که دیگه ببینید این تلقی تو این دوره در واقع وجود نداره. خب قبلا به خصوص در بین علمای ما اینایی که میخواستن زبان یاد بگیرن فرانسه بیشتر رایج بوده. حالا این برمیگرده به اون وضعیت زمانه که زبان فرانسه بیشتر از زبان انگلیسی مطرح بوده. نه نه نه، بحث عرفانه. حالا من در این رابطه یه نکته‌ای بیان خواهم کرد. فرد بسیار بسیار جالب توجه، فردیست به نام شیخ علی قمی نجفی، معروف به زاهد نجفی. ایشون از شاگردان مستقیم ملا حسین قلی همدانی است که در علم نجوم و هیئت ایشون توانمند بوده. باز فرد بسیار بسیار مهم شیخ مرتضی کشمیریه که ایشون هم از شاگردای مستقیم میرزا ملا حسین قلی همدانی است که در طبیعیات و ریاضیات ایشون در واقع متبحر بوده. پس ببینید، البته اینایی که من بیان کردم واقعا نمونه هایی بود و الا موارد بسیاری رو من جمع آوری کردم که اگر شما مراجعه بکنید به این منابعی که عرض میکنم، 7 منبع رو من بیان میکنم. 1، مقدمه‌ای که استاد جلال الدین آشتیانی بر شواهد نوشته، همچنین کتاب تاریخ حکما و عرفای متأخر از آقای دکتر منوچهری سوها. 3، گنجینه دانشمندان از محمد شریف رازی که یک مجموعه بسیار بسیار گسترده است. نقباء البشر از شیخ آقا بزرگ تهرانی که باز این خودش یک مجموعه بسیار مفصله. 5، کتاب مکتب نجف، مکتب اخلاقی عرفانی نجف که قبلا من اونو معرفی کردم. کتاب روح مجرد از علامه تهرانی و مقدمه‌ای که آقای کدیور بر مجموعه مصنفات آقا علی زنوزی نوشته که این مجموعه مصنفات در 3 جلد هست که بر هر کدوم از این دستتون درجه که بر هر کدوم از این جلدها مقدمه‌ای نوشته. ببینید، من یه نکته بگم و از این بحث خارج بشیم. ببینید، اگه یادتون باشه من یه نکته رو، یه تجزیه و تحلیلی رو از آقای دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی، ایشون یه مقاله‌ای همین امسال نوشته تحت عنوان ساختار ساختارها در چشم‌اندازی دیگر، که این مقاله در فروردین و اردیبهشت 1396 در مجله بخارا شماره 117 چاپ شده. یه بررسی خیلی جالبی کرده و اومده بین 2 کتابی که حالت دایره المعارفی داره مقایسه کرده. یکی دایره المعارف خوارزمی هست به نام مفاتیح العلوم و یکی در واقع کتابی است که متعلق است به میرسد شریف جرجانی. خیلی جالبه، این مفاتیح العلوم خوارزمی مربوط به قرن 4. کتاب تعریفات که مربوط به میرسد شریف جرجانی هست، مربوط است به قرن 8. اون وقت عمدتاً شما ببین دائره المعارف ها گویای وضعیت زمان است عمدتاً. خب شما در قرن 4 از یه طرف مفاتیح العلوم خوارزمی رو میبینید، از یه طرف مثلا رسائل اخوان الصفا رو میبینید که حدود 51 رساله است. خب وقتی اینا رو میبینی، میبینی که هم علوم عرفانی، علوم حکمی، علوم فلسفی، منطقی دستاوردها و اصطلاحاتش بیان شده، همم علومی مثل طبیعیات، ریاضیات، شیمی، کشاورزی
علوم و نام برده.
مثلا معدن شناسی، سنگ شناسی، علم موسیقی، ببینید همه این علوم نام برده شده و اصطلاحات و دستاورداش به صورت کلی بیان شده. اما ما وقتی میرسیم به کتاب تعریفات میرسد شریف که مربوط است به قرن هشتم، یه دفعه با یک تغییر خیلی خیلی ناگهانی و زیادی مواجه میشیم و اون این که بسیاری از این علوم دیگه اصلا حذفه و عمده اصطلاحات معطوف شده به بحث عرفان. توجه میکنید؟ این بیانگر همین مسئله است که قبل از ملا صدرا عرفان هر چقدر محوریت پیدا کرده، اون علوم دیگه بیشتر و بیشتر رنگ باختن. البته من نمیخوام بگم رنگ باختن اون علوم فقط و فقط یه عامل داره به نام در واقع عرفانی که مطرح بوده و تلقی های عرفانی که مطرح بوده، نه، عوامل مختلف و پیچیده‌ای دست به دست هم داده، منتها از این عامل هم ما نمیتونیم غافل بشیم، نقش این عامل رو نمیتونیم در واقع نادیده بگیریم. ولی وقتی که به اندیشه های ملا صدرا میرسیم، ملا صدرا از عرفان هیچی کم نگذاشت، به شدت عرفان رو ضروری میدونست و قائل بود که اصلا ثمره حکمت عرفانه. اما ببینید تصویری که از عرفان ارائه داد، ترسیمی که از عرفان کرد، نه تنها مانع و رادع اون علوم نبود که کاملا بر ضرورت علوم طبیعی و علوم ریاضی به عنوان علومی که مشکاتش مشکات نبوته در واقع یاد کرد و نام برد. و وقتی که ما میبینیم این حکمت متعالیه با این نحو تلقی که داره صورت گفتمانی پیدا میکنه، خب آثارش رو اینجا ما میبینیم. خب اجازه بدید ما پیش از این در این مورد بحث نداشته باشیم. حالا انشاءالله ما تو فصل دوم به اندیشه های ملا صدرا که خواهیم رسید تو این زمینه ها بیشتر بحث میکنیم و اگر مسئله‌ای، سوالی، نقدی، بررسی دارید اونجا دیگه میشه واردش شد. خب البته ما باز این جمله رو هم بگم، ما نمیخوایم بگیم که تمام حکما و عرفا بعد از ملا صدرا، مثلا همه این مجموعه 20 ویژگی رو اونم مثلا در یک حد بسیار بسیار والایی داشتن، نه، فراز و فرودهایی داشته، ولی در مجموع ما این 20 ویژگی رو میبینیم. مثلا اگر فرض بگیرید حکیمی عارفی خودش ریاضیدان نبوده، طبیعی دان نبوده، ولی حساس هم نبوده به این عنوان که مانع ایجاد بکنه مثلا برای شاگرداش. ببینید پس دقت بفرمایید اون چه که من میخوام بگم. یا مثلا اگر فرض بگیرید یک حکیمی رو ما میبینیم، یک عارفی رو میبینیم که خب مثلا اهل مبارزه هم نبوده، ولی خب همون حکیم همون عارف شاگردایی داره که اونها حتی بعضی هاشون در قله اوج در واقع مبارزات اجتماعی و سیاسی هستند. بله بله. خب اما ما برسیم به بخش دوم بحثمون که در واقع شناسنامه مباحثمون هست از حالا به بعد، حالا در طی 60 یا 80 جلسه‌ای که خواهیم داشت. ببینید ما کل مجموعه این مباحث را چه 40 جلسه قبلی و چه 60 یا 80 جلسه بعدی رو تحت عنوان فلسفه اجتماعی حکمت متعالی تعریف کردیم. حالا این فلسفه اجتماعی حکمت متعالی مشتمل بر سه فصل. فصل اول که میتونیم این عنوان را بهش بدیم، ظهورات تاریخی اجتماعی حکمت متعالیه در 250 ساله اخیر. خب این مجموعه بحث رو به توفیق الهی ما پیش بردیم و به پایان رسوندیم. اما فصل دوم از سلسله مباحث فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه تحت این عنوان مطرحه، نظریه انحطاط و ساحات اجتماعی حکمت متعالیه. حالا البته ریز عناوین فصل دوم رو بیان خواهم کرد. فصل سوم عبارت است از حکمت متعالی اکنون و آینده ما. خب حالا فصل دوم مشتمل بر دو سلسله بحثه، یه سلسله بحث‌های مقدماتی و یه سلسله بحث‌های اصلی. سلسله بحث‌های مقدماتی 4 مجموعه بحثه. مجموعه بحث اول عبارت است از پیشینه تاریخی جهان اسلام و ضرورت تأسیس فلسفه اسلامی. مجموعه بحث دوم فرایند تأسیس فلسفه اسلامی و ترسیم نقشه راه تمدن اسلامی. مجموعه بحث سوم تحت این عنوان بستر تاریخی حکمت متعالی. مجموعه مباحث چهارم بستر اجتماعی سیاسی فرهنگی حکمت متعالیه. خب اینا بحث‌های مقدماتی فصل دومه. بعد از اون میرسیم به بحث‌های اصلی که دیگه خود حکمت متعالی است. پس دقت بفرمایید، بحث‌های مقدماتی مربوط است به پیشینه حکمت متعالیه. به عبارت دیگه بیشتر مربوط است به میراث و تراثی که در واقع به دست فلسفه ملا صدرا رسیده و ما تا این میراث رو ندونیم نمیتونیم یک کالبد شکافی عمیقی تو خود حکمت متعالیه داشته باشیم. ما باید ریشه های تاریخی، فکری، اجتماعی، سیاسی حکمت متعالیه رو در دست داشته باشیم تا بتونیم یک کالبد شکافی دقیقی در خود ساختار حکمت متعالیه به عمل بیاریم. بنابراین ناگزیریم این چهار مجموعه بحث را تحت عنوان فصل‌های مقدماتی داشته باشیم. اما بحث اصلی در واقع هفت مجموعه بحث رو تشکیل میده. یک، طرح نظریه‌های انحطاط و رویکرد حکمت متعالیه به صورت کلی. دو، نظریه انحطاط و ساحت هرمنوتیکی حکمت متعالیه. سه، نظریه انحطاط و ساحت مدنی و تمدنی حکمت متعالیه. که البته این وقتی من میگم ساحت مدنی و تمدنی، هر کدوم از این دو ساحت بحثای ویژه و مفصلی دارن، یعنی حتی ما میتونستیم این رو تحت دو عنوان بگنجونیم، ولی خب حالا یه عنوانش کردیم ولی بعدن جداش میکنیم. چهار، نظریه انحطاط و ساحت انسان شناسی حکمت متعالی. که حالا تو این بحث چهارم حتما ما یه بحثی خواهیم داشت در خصوص نگاه حکمت متعالیه به زن. خب اینجا در واقع سوء تعبیرها، سوء تفاهمهایی هم صورت گرفته در رابطه با نگاه فلسفه اسلامی به زن، که ما حتما باید این رو بحث بکنیم، به خصوص با توجه به مجموعه مباحثی که ما داشتیم پیرامون مدرسه صالحیه و بروندادهاش، حتما باید اینجا این بحث رو داشته باشیم. نه، حالا اینو من اونجا خواهم گفت که آیا در حقیقت ملا صدرا چیزی به نام نظریه انحطاط یعنی چی؟ یعنی بررسی علل و عوامل انحطاط، انحطاط اجتماعی، سیاسی و علمی و تمدنی در واقع جهان اسلام. آیا در واقع بحثایی داشته یا نداشته؟ این بحث بسیار بسیار مهمه. برای همین شما ببینید هر هفته بحثمون حول محور نظریه انحطاط. پنج، نظریه انحطاط و ساحت اخلاقی حکمت متعالیه. شش، نظریه انحطاط و ساحت زیبایی شناسی حکمت متعالیه. هفت، نظریه انحطاط و ساحت حکمت هنر و نقد هنر در حکمت متعالیه. اما مباحث زیر مجموعه فصل سوم که عرض کردیم فصل سوم بحث ما عبارت است از حکمت متعالیه اکنون و آینده ما. تو فصل سوم در واقع یکی از بحث‌های مهم ما نقد فلسفه اسلامی و نقد حکمت متعالی است که خودش در واقع سه مجموعه بحث رو در زیر مجموعه خودش داره. یک، بحث بن‌بست‌ها و انسدادهای فکری و فلسفی. دو، ریشه‌یابی فکری فلسفی و اجتماعی تاریخی این انسدادها و این بنبست‌ها، یعنی در واقع انسدادهایی که در فلسفه ما ایجاد شده، بنبست‌هایی که در فلسفه ما ایجاد شده، این بنبست‌ها و این انسدادها چیا هستند؟ ریشه های فکری فلسفیش چیه؟ ریشه های اجتماعی تاریخیش چیه؟ خب این در واقع بحثای بسیار بسیار مهمی است. دیگه کاملا بحثمون بحث امروزه. و بحث سوم که ناظر به آینده است. گفتیم در واقع حکمت متعالی اکنون و آینده ما. این دو مجموعه بحث اول و دوم در واقع اکنون ما رو در بر میگیره، ولی بحث سوم تحت عنوان ظرفیت‌ها، گشایش‌ها و امکان‌های پیش رو، که این ناظر به در واقع آینده ماست. خب انشاءالله که همت به خرج بدید، انشاءالله حوصله به خرج بدید که بتونیم این مجموعه مباحث رو هم درست مثل اون 40 جلسه بحث پیش ببریم. ببینید این بحث ها به این سبک و سیاق و با این محتوا، خب ما یا جایی باش مواجه نیستیم یا حالا کمتر مواجهیم، ولی واقعا اگر مورد بررسی ما قرار بگیره، ببینید من بارها گفتم من این بحث ها رو به این عنوان که من طرح بکنم و گوینده باشم و شما گیرنده باشید من طرح نمی کنم. حالا البته ممکنه چنین چیزی اتفاق بیفته، اون دیگه به عهده من نیست. من این بحثا رو طرح میکنم برای اینکه یک باب گفتگویی باز بشه و در واقع واقعا یک کالبد شکافی عینی، عملی و در این حال معرفتی در فلسفه ما صورت بگیره و بلکه یک تحول فلسفی در تفکر فلسفی ما اول صورت بگیره و انشاءالله بتونیم این تحول را در واقع نهادینه بکنیم و گسترشش بدیم، بلکه یک اتفاقی رخ بده. نکته دومی که و پایانی که میخوام عرض بکنم اینه که اگر عناوینی، اگر بحثهایی مد نظرتون هست پیشنهاد بدید، یعنی رو این عناوین واقعا تأمل بکنید. اگر پیشنهاداتی دارید که ما در واقع وارد بحث و گفتگوی رو اونها بشیم، انشاءالله ارائه بدید که ما تو این طرح بگنجونیم و در واقع کار رو پیش ببریم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.